أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. روز دوم محرم هست، هدیه میکنیم این جلسه رو عاشقانه و خالصانه خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. یه هدیه ویژه باشه خدمت خانم حضرت معصومه سلام الله علیها. این جلسه نورانی انشالله به کرمشون بپذیرن و همین الان خرج ظهور مولامون بکنن و اسم تک تک ما رو ثبت بکنن جز به یاوران واقعی و قرآنی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه صلوات بفرست. در خدمت سوره مبارک عنکبوت هستیم، میخوایم یاد بگیریم چطور باید یار بشیم برای امام حسین علیه السلام. امام حسینی که الان اسمش امام مهدی عجل الله تعالی فرجه هست و میخواییم ببینیم سوره عنکبوت چه راه بردی برای الان آخر زمانی ما داره، به عنوان افرادی که منتظر ظهور هستن، به عنوان افرادی که دوست دارن یار بشن برای امامشون. ابتدای سوره مبارک عنکبوت ما میبینیم که خدا دو تا پندار غلط رو اول باطل میکنه، دو تا حسبه آورده که این دوتا رو میخواد اول باطل بکنه بعد اون چیزی که درست هست رو جایگزین بکنه. درد ما چی هست توی سوره عنکبوت باید درمان بشه؟ درد ما این هست که عموم مردم گمان میکنن که امتحان نمیشن، یعنی به محض اینکه ادعا کنن ما ایمان آوردیم کفایت بهش رفتن و خوشبخت شدن و یار امام زمان شدن و همه اینا رو میکنه، فقط اسم من شیعه باشه بسته. این پندار غلط رو خدا با اون سوالی که آورد توی آیه دوم باطل کرد. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون و لقد فتن الذين من قبلهم. قطعا ما آدمایی که قبل از اونها بودن رو امتحان کردیم. چرا امتحان میکنیم؟ چون باید راستگوها از دروغگوها معلوم بشن. اگه صرف ادعا باشه خب اومدیم این ادعا کننده دروغگو بود، هیچ فرقی نداره با اونی که داره راست میگه. اینا همه یک کله میرن بهش، هر کی گفت من ایمان آوردم. قطعا اینطوری نیست. این پندار غلط که باطل شد، ما امتحان میکنیم حتما و هدف از امتحان هم جدا شدن راستگوها از دروغگوهاست، وگرنه خدا نیاز به امتحان کردن کسی نداره. اینه که چون و چرا هم پس تو امتحان از بین میره که چرا من باید اینجوری امتحان بشم و چرا اون اینطوری شد من اینطوری شدم و چرا شوهر من و چرا بچه من و چرا فلان چرا فلان، اینا همه با همین کلام جواب داده میشه. خدا امتحان میکنه چرا؟ چون راستگو بودن من باید به بوته امتحان کشیده بشه، ببینم آیا پای ایمان وایستادم، پای این که میگم خدای دوست دارم وایستادم یا نه حرف علکی دارم میزنم، و اینه خدا که نیاز نداره. این اول. دومی پندار باطل چی هست؟ خدا میفرماد که ام حسبه، یعنی چی؟ یعنی ادامه اون احسبه ناس دیگه. ام حسبه یعنی آیا گمان میکنن که اون کسانی که کارهای بد انجام میدن، سیئات انجام میدن، فکر میکنن میتونن به ما سبقت بگیرن. سبقت به ما بگیرن یعنی چی؟ یعنی قانونهای ما رو عوض کنن. خدا گفته من امتحان میکنم، راستگو دروغگو معلوم بشه. میگه که نه امتحان میکنه اما مهم نیست چی بشه. قبول داره که باید امتحان بشه اما نتیجه امتحان رو جدی نمیگیره. میگه هر کار بکنیم فرقی نداره، چه نمره ما نمره خوبی بشه چه نمره بدی بشه هیچ فرقی نمی کنه. می دونه حجاب واجبه اما میگه که بابا ولمون کن، سهل میگیره کار رو، فهم کنه خیلی چیز مهمی نیست. هر چقدر خدا آیه نازل بکنه، آقا من گذشت رو دوست دارم نه انتقام رو، باز میگه من نمیتونم، دست خودم نیست. آره باید بگم اگر نه خفه میشم. یه بنده خدایی بود یک عمر اهل غیبت، متاسفانه متاسفانه چقدر زشت و دردناک است و سخت هست گفتن این حرف ها. آدم به شدت قرآن خون، مفاتیح خون، مسجد برو، اهل خیر، اما چی؟ اما اهل غیبت. یه شخصی هم بود خودش هم میدونست که غیبت خیلی بده، یعنی به لابلای حرفاش میگفتش من میدونم که الان نباید بگم ولی دیگه نمیشه دیگه باید گفت. ببینید چجوری سهل میگیره کار رو. یعنی چی نمیشه دیگه؟ نمیشه دیگه یعنی خدای من حرف تو رو قبول ندارم، تو گفتی نگو، من میگم نمیشه. یعنی چی؟ یعنی دارم رو حرف خدا حرف میزنم دیگه. رو حرف خدا حرف زدن میشه چی؟ میشه سبقت گرفتن بر خدا. حالا من مثال زدم، هر کی یه دردی داره دیگه، هر کی یه توهمی داره تو زندگیش، اینا باید درمان بشه. خدا میفرماد آیا فکر کردن میتونن به ما سبقت بگیرن؟ کسایی که کارهای بد میکنن، یعنی میدونه کار بدیه ولی انجام میده. بابا امتحان تو الان همینه، اینجا باید نشون بدی که چقدر خدا رو دوست داری. میگه ول کاظمین الغیظ و العافین عن الناس. من نه که وقتی عصبانی میشن خشمشون رو فرو میخورن من دوست دارم، والله یحب المحسنین. نه اونی که عصبانی میشه دهنو باز میکنه هرچی اومد اومد، عصبانی شدم یه حرفی زدم دیگه، توجیه هم میکنه برای خودش. والعافین عن الناس. چند نفر میشناسید که خیلی راحت میتونن همه رو ببخشن؟ داره امتحان ها یکم خودشو نشون میده. امتحان مگه چیه؟ زندگی منه. بعضیا فکر میکنن یه امتحان های یه چیزهای خاصی فقط امتحان هست توی زندگی. مثلا چی؟ مثلا عزیز از دست بده آدم، این امتحانه. مثلا آدم یه هویی ورشکست بشه، مشکل مالی پیدا بکنه، این امتحانه. بقیه چیزا رو امتحان نمیدونن، در صورتی که خدا توی قرآن فرموده همه چی امتحانه توی زندگیت. الان ما داریم نفس میکشیم، آیا امتحان هست یا نه؟ جالبه، اصلا هم حواسمون نیست که داریم نفس میکشیم. اینایی که ماسک میزنن باز یکم بهتر حواسشون جمع میشه که داریم نفس میکشیم، چون نفس تنگ میشه. چجور میتونه امتحان باشه نفس کشیدن؟ یکم فکر بکنین، دستمون بیاد. حتما باید اون نفس از ما گرفته بشه تا بفهمیم نعمتی بود. خب من الان داره نفسم میاد، خدای برای چی من داره نفسم میاد؟ میخوای من چیکار کنم؟ میتونه به یه لحظه بگیره همین نفس رو؟ نمیتونه؟ چقدر آدم میشناسی که ازش یه لحظه گرفته شد این نفس؟ من که زیاد میشناسم. پسر جوون 22 ساله ایست قلبی کرد فوت کرد. یعنی مرگ و میر قدیما مال پیرا بود، الان دیگه روایت داره دیگه، میگه یکی از نشانه های عام ظهور مرگ جوانه. مرگ جوان زیاد میشه. یکی از اقوام ما بیمارستان کار میکنن، ایشون میگفت اینا که از کرونا فوت میکنن اصلا پیر و جوون نداره، هم جوون هم پیر، همه تو هر سنی هستن، بعضیا فوت میکنن. خب الان نفس من داره میاد، برای چی داره میاد؟ یکم فکر کنی هدف از این نفس چیه؟ همین من بیام زندگی کنم؟ همین تفاوت من با حیواناتی که خدا آفریده که اونها هم نفس میکشن چی هست؟ این میشه امتحان. من انسان آفریده شدم، فرقی نمیکنه. اولین چیزی که باعث میشه یک انسان آدم باشه در محضر خدا این هست که خودشون انسان فرض کنه. بفهمه یه فرقی داره با بقیه موجوداتی که خدا خلق کرده، چون اونا هم گرسنه بشن میخورن، خوابشون بیاد میخوابن، شهوت داشته باشن ازدواج میکنن، بچه بخوام بیارن بچه دار میشن، اونم همین زندگیش. پس چه تفاوتی داره زندگی من که انسان هستم؟ میگه اولین پله‌ای که یک انسان میخواد به خدا برسه، میخواد شروع کنه سلوک الالله رو، اینه که بخواد آدم بشه، بخواد آدم باشه، زندگی حیوانی رو تشخیص داده باشه، بگه من این نیستم، من لیاقتم این نیست که صبح تا شب فقط درگیر این که چی بخورم، چی بپوشم، چی کار کنم بیشتر کیف کنم باشم. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا، اینایی که کار بد میکنن رو چه حساب کار بد میکنن؟ فکر کردن میتونن قانونای ما رو عوض کنن؟ ما فرمول دادیم برای رسیدن به خدا، فرمولشو الان میگه، میفرماد که من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت و هو السمیع العلیم. هر کی امید داشته باشه به لقاء الله، هر کی امید داشته باشه به لقاء الله یعنی چی؟ یعنی بخواد برسه به لقاء الله. یرجو، یرجو جزء افعال تمنی تو عربی، آرزو داره برسه به لقاء الله، نه مثل یک انسانی که کلن فلسفه آفرینش خودش رو فراموش کرده، مانند یک حیوان زندگی میکنه، همین که فقط صبحم بیاد شب بشه، شبم بیاد صبح بشه، یه روزمرگی که فقط دارم نفس میکشم که زنده باشم. میدونه یه لقاء اللهی هست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، توی حرکت بی اختیار قرارت دادن، قراره برسی به ملاقات با خدا. حالا یکی هست دلش تاب تاب میزنه واسه ملاقات با خدا، یکی هست اصلا خیالی نیست تو زندگیش که قراره برسه به ملاقات با خدا. یه جوری زندگی میکنه انگار قرار نیست این دنیا تموم بشه هیچ وقت. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، اجل داره زندگی من، یه روزی میرسه. کسی که بخواد با خدا ملاقات بکنه، یعنی عاشق دیدار خدا باشه، نه مجبوری خدا تو اون مسیر بدون اختیار قرارش داده باشه و بالاخره یه روزی میمیره دیگه. نه، دلش تاب تاب میزنه که این ملاقات اتفاق میفته. میگه قطعا عجل خدا میرسه و هو السمیع العلیم و شنوای داناست. شنوا یعنی میشنوه شماها چی دارید میگید، علیم یعنی عالم به درون شماست، آشکار و پنهان شما رو میدونه، هم ایمان دلتون رو میدونه چی داره میگذره تو دلهاتون، چطور داره تو دلهاتون با این خدا معامله میکنید، هم داره آشکار شما رو میبینه، به همه چیز عالم هست. پس اگر امتحان میکنه اینجوری هم نیست که بشه گول زد این خدا رو. توی دنیا، تو امتحانات دنیایی، بعضیا خیلی راحت معلمه هاشون رو گول میزنن، خصوصا توی آموزش مجازی خیلی راحت، این آب خوردن. بچه های خوبی هم هستن ها، دیدین؟ یعنی فقط بچه های بد نیستن که تقلب میکنن، بچه های خوب هم دیگه خیلی خوب یاد گرفتن چطور تقلب بکنن تو آموزش مجازی. اینه که آموزش مجازی نباشه بهتر از اینه که باشه برای عموم. حالا درست تک و توک الا قلیل مؤمنینی هستن که همیشه ایمان میارن و ثابت قدم در راه ایمان هستن، علاقه داره به درس، دوست داره درس و خودش درسشون میخونه، بچه های خودکاری که خودشون با انگیزه علاقه درس میخونن چند درصد بچه ها رو تشکیل میدن مگه؟ خیلی کم تعدادشون. سلام علیکم. یکی از مدارس مذهبی قم که ادعا دارن بهترین مدرسه هستن، بهترین شاگردها رو دارن، بچه ها هم درسشون خوبه، هم اخلاقشون خوبه، هم دارن کار میکنن از نظر تربیتی روی بچه ها، گروهی تشکیل داده بودن موقع امتحانات پایان ترم، بچه زرنگ زود حل میکرد، عکس میذاشت توی گروه، بقیه کپی میکردن. بچه های مذهبیمون چرا؟ چون امتحان رو جدی نگرفته، فکر میکنه که میشه گول زد معلم رو. معدلام همه بالا 19. آیا میشه خدای سمیع و علیم رو گول زد؟ من این مثال رو زدم، این رو داره بیاد تو ذهنمون قضیه از چه قراره، خدا چه دردی رو میخواد درمان بکنه. خدا میفرماد من امتحان میکنم، قطعا قسم خورد لقد فتن الذین من قبلهم، فکر نکن تو از دایره قوانین من میتونی جدا باشی، من همه رو امتحان کنم، تو یکی رو امتحان نکنم. اومدی زنده ای، باید امتحان پس بدی، چون ارزش ایمان باید معلوم بشه. اومدی گفتی آمنا، دیگه خودت انتخاب کردی. آمنا گفتن مساوی شروع امتحاناته. حالا پذیرفتی، فکر نکن میتونی خدا رو گول بزنی. قانون گذاشتم واسه امتحاناتم، این اون چیزی که گفتم اگه انجام دادی نمرت 20. خواستی یه جا دور بزنی، یه جا قاطی پاتی کنی، یه جا یکی دیگه تقلب بگیری، اونجا خدا میدونه، خدا میشنوه و میدونه، حواست باشه اون نمرش صفره، نمرش صفره. توجیه پیش خدا معنا نداره. حالا خدایا ما دوست داریم اینطوری باشیم، اما خیلی سخته، چکار کنیم؟ میفرماد و من جاهده فانما یجاهد لنفسه. دو تا نکته رو میخواد با این جمله به ما یاد بده خدا. اولا بحث جهاد. جهاد یعنی تلاش. جهاد یعنی چی؟ از جهده، از تلاش. یعنی یک شخص، خود کلمه جهد یعنی یک شخص تمام توان خودش رو به کار بگیره برای اینکه امتحانش نمرش قبولی باشه. من الان فهمیدم خدا امتحانم میکنه، فهمیدم سوالای امتحانی رو هیچ کس جز خدا نیست که برام طرح میکنه و منم و این سوال امتحان باید نمره قبولی بگیرم تا مرحله بعد رو رو کنه، وگرنه موندم تو همون کلاس اول. کلاس اول باید قبول بشم تا درس کلاس دوم رو به من یاد بده، تا اون هدایت ها رو به من برسونه، تا اون معرفت ها و عاشقانه ها رو به من بچشونه. من اگه امتحان پس ندم بالا نمیرم. امتحان دادن چی نیاز داره؟ تلاش نیاز داره. خدا عمل خواسته از ما. کنار چی؟ کنار ایمان. و ایمان آوردی باید بهش عمل بکنی. قانونشو کجا گفته؟ تو قرآن. راه زندگی رو کجا روشن کرده برای من؟ چه شکلی باید باشه؟ توی قرآن. سخته؟ بله. حب خدا خیلی سخته، عاشق خدا شدن خیلی سخته، دل تاب تاب بکنه واسه ملاقات خدا خیلی سخته، هر کسی نمیرسه. اما یه امامی قرار داده کنار این قرآن، راه رو آسان کرده. دیدی تو عزای امام حسین همه مدل آدم میاد؟ تو کلاس قرآن همه مدل آدم نمیاد. معمولا افراد یه تیپ خاصی هستن تو کلاس های قرآن، همه جور آدم ما نمیبینیم خیلی، اما تو عزای امام حسین همه مدل آدم میاد، حتی کسی که نماز نمیخونه. جالبه ها، شما پیاده روی اربعین احتمالا رفته باشید. اللهم ارزقنا. امسال دیگه دلا شکسته است. تو پارسال حکیم گفت کربلا یه امیدی داشت که بتونه بره، حالا امسال دیگه خودشون میدونن میخوان با ما چی کار بکنن. این چجور امتحانیه؟ همینجا توسل بگیریم نمره 20 رو بتونیم بگیریم توش. تو همون پیاده روی اربعین بچه های میان اون همه سختی رو تحمل میکنن، مثلا میبینی از اینجا تا اینجاش خالکوبیه، یا
یه سرم تو این موکبای قلیونی پلاسه. موقع نمازم که میشه نماز خیلی اونقدر معلوم نیست، حالا خونده بشه نشه ایناش خیلی دیگه معلوم نیست. حداقل نماز اول وقت که قطعا اکثرا نمیخونن، چون اون پیاده روی رو که میریم اذان میشه معلومه دیگه، خیلی همجور پیاده روی رو ادامه میده. خب چیه برنامهش؟ توحید خیلی سخته. شما 99 هم نیتت خدا باشه، 1% نیت مردم باشن، خدا قبول نمیکنه. اخلاص اینه دیگه، اخلاص یعنی نمره 100 ایمان. ما تو ایران نمره کاملمون 20ه. من همین گفتم نمره 20. یکی از خانم ها عرب زبان بودن، من گفتم تو میگی 20 من خیلی کم میاد تو ذهنم، چون ما نمره هامون از 100ه. آره ما دیگه حالا این شاخص دنیای خودم گوشیم رو 100. شما از 199 توحید داشته باشی، 1% نگاهت به چش مردم باشه، خدا قبول نمیکنه. خب این خیلی سخته. چجور آسون میشه؟ چون من تا به 100 نرسم عاشق نمیشم، چون توحید خیلی سخته. عاشقم نشم کار سخت میشه، عمل سخت میشه. عاشقی که فقط زجر نمیکشه دیگه، بقیه همه در حال زجرن، دو رکعت نمازم که میخونه جونش بالا میاد، ولی عاشق انتظار میکشه اذان بگن. اون خیلی تکلیفش اصلا کلن فرق میکنه حالش. حالا چجور باید عاشق بشیم که عمل راحت بشه؟ الذین یعملون السیئات نشیم یه موقع هی نمره صفر تو نامه اعمالمون کنار هم قرار نگیره. خدا با حب امام حب خودش رو راحت کرده، گفته بیاید برید دنبال ولی من، هر کی از امام اطاعت بکنه از من اطاعت کرده. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت رسول همون اطاعت منه، برید دنبال رسول. حب رسول خیلی راحت تر از حب خداست، اینو به جوش فکر بکنید میفهمید. داریم میبینیم دیگه، من خودم دیدم تو یه جا رفته بودیم تعزیه خونی بود، این خانمایی که آرایش داشتن خیلی قلیز، حتی همه آرایششون هم مشکی کرده بودن، لاکو مثلا همه چی مشکی بود، قشنگ ازاد مدل عزاداری آرایش کرده بودن اینا، اصلا گریهشون گرفت. تعزیه آقا ابوالفضل لباس بود، اینا اشک ریختن، آرایشا پاک شد، دوباره آینه ها در بردن، بعدش آرایش کردن رفتن. خب یعنی چی؟ یعنی همه مدل آدمو داره جذب میکنه. خب یعنی حبش آسونه دیگه. یه راهی خدا قرار داده ما بتونیم به توحیدش برسیم، شرط گذاشته براش، نه فقط دوست داشتن. چون اینجا میاد یه شبهه مطرح میشه، آیا فقط من دوست داشته باشم امام حسین رو کفایت میکنه؟ نه، راه رو آسان کرد که من بیام مزه حب خدا رو در حب امام بچشم که جذب خدا بشم. وگرنه من به امام حسین برسم اونجا توقف داشته باشم و هیچ خدایی در زندگی من حضور نداشته باشه چه فایده داره؟ امام حسین اومده منو به خدا برسونه. امام زمان اجل الله تعالی فرجه، یه صلوات بفرستیم. برای چی میخوان ظهور کنن آقا؟ برای چی میخوان آقا ظهور کنن؟ ما فکر کنیم قرار امام چی کار بکنه، چه جایگاهی داشته باشه تو زندگی من. الان ما میریم روزه، کربلا، مشهد. خدایا امسال خیلی گفتن این حرفا سخت شده، چون نمیتونیم بریم. میری در خونه امام، دنبال چی هستی؟ یه دعوام و ناس دنبال حاجتهای دنیایشونه. شما تو صف ذریع امام حسین احتمالاً حضور پیدا کرده باشید، یک ساعت و نیم تو صف ذریع امام حسین می ایستن برای اینکه یک لحظه بتونن زیر قبه ابو عبدالله بایستن، دست به ذریع بزنن و بیان بیرون. یک ساعت و نیم تو صف وا میستن. بعد انقدر بعضی موقع فشار میدن، آدم میگه که فقط خدا نگه میداره که نمیمیرن مردم اونجا تو اون ازدحام. چرا؟ یه عده اونجا لیست حاجت دارن. اصلا الان این جوان ازدواج کنه، این مریض شفا پیدا بکنه، این قرضش ادا بشه، اون خونه بخره، این فلان کنه، اون فلان کنه، این لیست چیزه. یه بنده خدا خیلی اصرار داشتن که دعا کنید من بچه‌م کنکور قبول بشه. خیلی اصرار، یعنی هر کیو ایشون میدید میگفت دعا کنید بچه‌م کنکور قبول بشه. اینقدر این حاجت مهمه که تو خلق الله رو بسیج بکنی واسه دعا کردن مال کنکور بچه‌ت. جالبه که یه بنده خدای از فامیلای اینا به من زنگ زد گفت ما فامیلمون کنکور داره براش دعا کن. یعنی علاوه بر مامانه که همه رو بسیج کرده بود، فامیلا رو هم بسیج کرده بود که حالا شما هم برید به هر کی میشناسید بگید دعا کن بچه من کنکور قبول شه. من بعدا فهمیدم این فامیل اونا همون دختر کیه؟ اون فلانی که میگفت دعا کنید برای کنکور بچه من. تفاوت انسان ها رو ببینید. امام اومده مال حاجت دنیای من؟ این سوال مهمیه، باید پاسخ بگیریم تا سوره عنکبوت رو بفهمیم، وگرنه نمیفهمیم اصلا. آقا امام زمان بر چی میخوان ظهور کنن؟ قرار بیاد مثلا مریضیا بره، قرضا ادا بشه، نمیدونم مشکلات مالی حل بشه، جنگ تموم بشه، برای ایناست. پس من کان یرجو لقاء الله تکلیفش چیه توی قرآن؟ میگه هر کی لقاء خدا رو میخواد، هر کی آرزوی دیدار خدا رو داره، هر کی عاشق خداست، دلش واسه خدا تاب تاب میکنه، میرسه بهش. اینا یعنی چی این جملات؟ که بعد میگه ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. یعنی اگه خدا رو دوست دارید راهش اطاعت از من رسوله. چرا بحث اطاعت رو اینجا مطرح کرد کنار حب؟ یعنی چی؟ یعنی دوست داشتن تنها کفایت تو را نخواهد کرد عزیز دلم. خودش حب امام رو آسان کرد که من مزه محبت‌های الهی رو بچشم بتونم بیام تو مسیر. اما این اونجا جای توقف نیست. نه اینکه فکر کنی اون دیگه کفایت دنیا آخرتت رو میکنه. میشناسیم افرادی رو که هر سال نذر دارن ظهر عاشورا برای امام حسین قضا میدن، یه رکعت نماز نخوندن تا حالا تو عمرشون. چجوری این برنامهش؟ بالاخره کی سعادتمنده؟ کی قراره برسه به لقاء الله؟ اگه همه قراره با هم به لقاء الله برسن، خب پس قرآن رو ببوسیم بذاریم کنار دیگه. یه نتیجهی که میگیریم واقعا اینه که چون توی قرآن بحث عمل خیلی پررنگه، از اول تا آخر شما قرآن رو باز کنید نگاه کنید، از همون اولی که خدا سوره نازل کرده از سوره هم گفته دعا کنه تو صراط مستقیم ما بمونیم، اهدنا صراط المستقیم، به ما یاد داده بگید همش اینو. بعد تو تعریف صراط مستقیم گفته الذین انعمت علیهم، نعمت نعمت ولایت در قرآن. اگه نمیدونه قرآن نفهمیده که نمیدونه نعمت ولایت امامه. یعنی صراط مستقیم صراط امامه، دعا کن تو مسیر امام باشی، دعا کن پارکاب امام باشی. حالا چطوری؟ خدایا ما رو هدایت کن بفهمیم چطوری. چون چطوری داره، چطوری داره. میگه من در استجابت دعای اهدنا الصراط المستقیم 113 تا سوره برات نازل کردم. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. کتاب نازل کردن برای تویی که صراط مستقیم میخوای بدونی چجوریه که باشی تو صراط مستقیم. میگه این کتابی هست که شکی در آن نیست، هدایت از برای متقین. قرآن فقط برای متقینه، بقیه بهره‌ای از قرآن ندارن، فکر میکنن دارن. متقی کیه؟ شما کلمه متقی رو برای کی به کار میبری؟ به آدم فاسق گناهکار شما میگی متقی؟ یه چیزی هم بگم اینجاها، خدا خودش میدونه که کی نمیدونه گناه میکنه، کی میدونه گناه میکنه. اینو خدا میدونه و هو سمیع العلیم. ما قضاوت درباره اشخاص نمیکنه. من آدم اینجا خودم آدم شم، ممکنه یکی ناآگاه باشه، من حق قضاوت ندارم. اون اگر طالب خدا باشه قطعا یک روز خدا او را هدایت خواهد کرد، ولو لحظه آخر حقیقت رو بهش نشون میده، امتحان ایمان رو ازش میگیره، اونجا اگه لبیک بگی با ایمان از دنیا میره. شما نگران کسی نباشید. خودم. تعریف گناه رو فهمیدم یا نه؟ تعریف طاعت رو فهمیدم یا نه؟ اگه فهمیدم خدا گفته، رو حرف خدا کسی نمیتونه حرف بزنه. بفهمیم اینو، تمام؟ بریم آیه بعد. و من جاهد فانما یجاهد لنفسه. حالا اومدی جهادگر شدی، حالا اومدی اعلام کردی که خدای من نمیخوام قاطی بدکاران باشم در پیشگاه تو، من تلاشت رو میخوام. میخواد به نتیجه برسه، میخواد به نتیجه نرسه، فرقی نمی کنه. من باید اعلام بکنم، نشون بدم هر لحظه خدایا تو رو میخوام. با چی؟ با تلاش کردنم. من تلاش میکنم غیبت نکنم. یعنی چی که نمیشه؟ از هر 10 تا جمله‌ای که داری میگی 8 تاش حرف مردمه. یعنی چی که نمیشه؟ اگه یه کاری نشه خدا از ما بخواد، نعوذ بالله ظلمه، درسته؟ پس میشه که خواسته، پس میتونم نکنم خلاف نظرش. این همه خدا برای عفاف و حجاب تو قرآن سوره نازل کرده، آیه نازل کرده. چجوری بعضیا نمیفهمن که حرف خداست حجاب؟ عفاف حرف خداست، من در آوردی که نیست. میگه لا تقرب الزنا، به زنا نزدیک نشوید. یعنی چی نزدیک نشید؟ یعنی از مقدماتش پرهیز کنید. چرا تو سوره نور 6 تا گام خدا میاره، پله پله تثبیت میکنه فرهنگ حجاب و عفاف تو جامعه اسلامی رو؟ بعد میگه اگه میخوای به ظهور امام زمان برسی باید ایمان و عمل صالح داشته باشی. حجاب و عفاف نمونه بارز ایمان و عمل صالحه. میخوای یار بشی برای امام زمان؟ حالا اینجا مردم دو گروه میشن، یا فهمیده اینو و عمل نمی کنه، یا نفهمیده و عمل نمی کنه. اونی که نفهمیده، مطمئن باشید اگر طالب خدا باشه ذره ای در دلش، خدا بهش می فهمانه یک روزی قبل از مرگ. حالا منی که فهمیدم چیکار دارم میکنم؟ نمره داره میگیره هر لحظه دیگه. حریم مشخص کرده، همین طوری که نیست یاری امام، همین طوری که نیست. میگه من تلاش از تو میخوام و من جاهدم. یعنی کی؟ یعنی کسی که جهادگره. جهاد یعنی چی؟ یعنی تلاش. تلاش. بعد میفرماد فکر نکنیم حالا من کاری کردی. این نکته دومشه. اول این که تلاش، دوم این که مال خودت داری کار میکنی. و من جاهده فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. خدا از همه عالم بی نیازه. فکر نکن داری کاری واسه خدا میکنی، هر کاری کنی نونشو خودت میخوری. یه ذره انقدر خدا شکوره، یه ذره، یه مثقال ذره کسی یه کوچولو تلاش کنه در راه خدا، سختی بکشه در راه خدا، همونجا خدا پاداش میده، همونجا. آخرت هزاران برابر، دنیا هم همونجا پاداش میده. ما فکر کردیم واسه چی توفیق پیدا کردیم الان بشینیم سر سفره امام حسین؟ کی دست ما رو گرفت آورده؟ خودم. یکم قانونهای خدا رو بفهمید خیلی تفاوت پیدا میکنه زندگیمون. اون جمله که کامل میکنه این جمله رو آیه بعد هست و تمام حرفم، والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم. خدا یا ما اومدیم تلاش کردیم، بعضی موقع ها نشد، چیکار کنیم با روسیاهیش؟ با روسیاهیش چیکار کنیم؟ چون زشته در پیشگاه امام، من خجالت کشیدم الان، تلاش کردم این عمل زشت انجام نشه اما نشد. خدای تو دوست نداری چشم ما هر چیزی رو ببینه؟ گوش ما هر چیزی رو بشنوه؟ شیطان طوری طراحی کرده این ابزار رو، این ابزار شیطانی رو که دست بچه های ما دادن الان با آموزش مجازی، خانواده هایی بودن به هیچ عنوان اجازه نمیدادن بچه اینو زیاد دست بگیره، الان مجبور شدن. ببینید چجور شیطان طراحی کرده و موفق شده. 80% محتویات این طبق آمار رسمی دارم خدمتون اعلام میکنم، نظر شخصی خودم نیست، 80% مستهجنه. ما الان داریم کار علمی انجام میدیم. من خواهم یه مقاله پژوهشی بنویسم، میرم تو سایت علمی، اون کنارا همه چی هست. خدای من میخوام گناه نکنم، چکار کنم؟ اون روسیاهی اون نگاه رو چکار کنم که جلوی چشم من قرار داد؟ میگه من دیدم تلاش تو رو، فهمیدم، سمیع اون علیم، از دل خبر داره. تو بیا ایمان بیار، تلاش تو بکن، بدیهات رو میپوشونم، اون جاهایی که از دستت در رفت میپوشونم. اینجوری خدا آبروداری میکنه واسه مؤمنش. وگرنه ما بخوایم با بدیهامون تو دنیا زندگی کنیم روسیه، با بدیهامون اون دنیا مشهور بشیم روسیه، پس چه فرقی بین مؤمن و فاسق هست؟ اینجوری خدا پاداش میده به مؤمنی، میگه تو بیا تلاش بکن، اونجایی که نشد من میبخشم، پاک میکنم از نامه اعمالت، میپوشونمش. چقدر امیدوار کنند است این آیه. اگر این آیه نبود احدی از مردم به توحید نمیرسید. بعد میگه ولن اجزین لهم احسن الذی کانوا یعملون. بعد تازه پاداشم که میخوام بدم به بهترینش پاداش میدم. ما الان نمازایی که داریم میخونیم چجوریه؟ مثلا میتونیم بگیم ما الان نماز و معراج هست، نورستد داره میگیره هر دفعش، تو اخلاصش، تو کیفیتش، تو همه چیزش، ها، میتونیم ادعا کنیم نمره داریم، اصلا میگیریم تو نماز خوندنمون. خب خدایا تو گفتی عقیم و صلاح، من تلاشمو کردم عقیم و صلاح رو انجام بدم، نشد، نمره 100 رو نتونستم بگیرم به هر دلیلی. اینجا فرموده من چون دیدم تو تلاش کردی و خواستی و همون نماز رو واسه خود من خوندی نه واسه چشم مردم، من نمره 100 رو بهت میدم. این میشه لنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، نمره کامل رو بهت میدم، عمل ناقصه ها. خدایا تو گفتی جهاد المرأت حسن و تبعول، جهاد زن خوب شوهرداری کردن، جهاد زن بچه آوردن. این حرفای چالشی سخت خدا. جهاد گفته ایناست برای خانم، از من و شما که جنگ نظامی نخواسته خدا. آقا امام زمان هم که ظهور کنن من و شما رو جنگ نظامی نخواهند بود، چون هر کسی فلسفه‌ای داره خلقتش. جهاد زن چیه؟ خوب شوهرداری کردن، بچه داری کردن. حالا بعد ظهور چی بشه ما نمیدونیم، ما هرچی آقا بگن همون کارو میگیم. چشم انشاءالله اگه بمونیم لیاقت پیدا کنیم به حق به سوره عنکبوت، خدا رو قسم میدیم به ما توفیق بده باشیم و یاری برسونیم. اما الان چی جهاد من؟ شوهرداری، بچه داری؟ گفته این جهاده. حالا خدای من فهمیدم تو اینو میخوای از من، تلاش میکنم. حالا هممون میتونیم بگیم نمرمون 100 تو این برنامه؟ گفته تو تلاش بکن، بقیهش رو برات می‌نویسم خودم. به خدا می‌ارز عاشق خدا بشی، می‌ارز عاشق خدا بشی، خوب معامله گری خدا، خوب پای حرفش میسته، مثل ما نیست، ما یه روز هستیم یه روز نیستیم. خدای ما می‌خوایم شبیه تو بشیم در عمل به وعده هامون، چون من اگه در عمل به وعده شبیه خدا نشم به درد امام زمان نمیخورم. خدای من اومدم اینجا پای سفره امام حسین، تو خودت منو آوردی، همون چیزی که میخواستی من بهش برسم دست منو گرفتی آوردی اینجا، همونا همین الان ازت طلب میکنم به آبروی امام حسین. خدایا همون چیزی که دین واقعی خودته، اون ایمان و عمل صالحی که از من خواستی، همونو همینجا نمره صدشو ازت طلب میکنم. قسمت میدم به حق سوره عنکبوت و شریک نازنینش آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه، منتظر منه که بیام سوره رو بفهمم، عمل کنم، آماده بشم برای یاریش. خدایا همین الان حقیقت سوره عنکبوت رو برای من امضا کن. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، عجلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی، سلامتی و ظهورشون انشاءالله پذیرفته باشن. سلامت بفرستن.